یخچالش قفل زده و یک قفل گنده‌ای هم زنجیر زده و یک قفل گنده‌ای هم زده بهش، چند درصدمون ما میشناسیم این آدم‌ها رو؟ خیلی برای ما غریبه. مگر میشود اون وقت ما اینو درشت نمایی کنیم و به عنوان یک فیلم صادر بکنیم؟ آیا این برای ما واقعا زیبنده است؟ ما که این همه اون وقت همون آدم، همون فیلمساز وقتی میخواد صحبت بکنه، خودشو منتسب میکنه به یک فرهنگ عجیب و یک فرهنگ چند هزار ساله و یک فرهنگ غنی فارسی و ادب فارسی، ولی تو فیلمش میبینی نه، اینجوری نیست. یعنی انگاری که هر جا که منفعت بوده شروع کرده رفته و این یه مقدار دل آدمو به درد میاره.
بله، خب این که یک چیز خیلی جدیدی هم نیست. من خاطرم هستش که خیلی سال پیش بود در جلسه خدمت مرحوم مولا قلی پور بودیم، یک خاطره ای از یک فیلمساز در واقع حالا آسیای میانه ای تعریف میکرد که یه جایزه ای هم بهش داده بودن و توی جشنواره ای که خب در حد و اندازش نبود، ولی خب با همین فیلم های اینچنینی که تمام فرهنگ و کشور خودش رو به ابتذال کشیده بود، نابودی کشونده بود و جایزه هم برده بود، و بعد حالا خاطراتی که تعریف میکرد از این آدم و رفتارهایی که فردای اون روز در اونجا نشون میداد از خودش، یه چیز عجیب غریبی بود دیگه. حالا امیدوارم که ما به اون مسیرها نریم، ولی به هر حال فکر میکنم جناب دکتر پیوند، ما نیاز داریم یه مقداری به قول شما، خب این تعهد رو که شما میفرمایید هنرمند باید داشته باشه، من فکر میکنم همه با هم نمیدونم دوچار چه اتفاقی شدیم، یه نظریه است، از بس یه روزگاری با هم جنگیدیم، ارشاد نمیدونم فیلمنامه نویس کارگردان همه با هم، الان انگار همه دیگه بیخیال شده، همه میخوان فقط یه کاری بکنن که خیلی کار به کار هم دیگه نداشته باشن و دیگه رسیده به یک جایی که عرض کردم، جایی که حالا هنرمند بخواد زائقه رو بسازه، انگار زائقه داره از کف بازار و بخش نازل مثلا یک جامعه داره به بدنه هنر تزریق میشه که میگه بیا اینجوری حالا باش دیگه. به قول شما این اسمایی که در میاد برای فیلمایی مثلا چه میدونم هتریک و ایکس لارج و چیزایی که اصلا نه خود فیلم محتوا داره، نه موضوع داره، نه اسم موضوع محتوایی داره، و اساساً هم که خب هیچ کاری به فرهنگ و زبان فارسی هم ندارن، و غلط نویسیایی که انگار رو دست هم دیگه یه نفر تو پوستر این کارو میکنه، میبینن انگار جذاب، بقیه هم شروع میکنن، میبینی ده ها پوستر به این شکل دوباره طراحی میشه.
درسته، کاملا درسته. ما توی این عرصه‌ای که در حقیقت ما نام بردیم از مرحوم علی حاتمی و این چنین یا آقای حسن فتحی در سریالاشون، ببینید چقدر هم حالا جالب اینجاست که ببینید شما اینو با نمونه های دیگه مشابهت بدید و مقایسه بکنید، ببینید چقدر مردم اقبال نشون دادن، چقدر مردم به هزار دستان، به کمال الملک و به فیلم های آقای علی حاتمی اقبال نشون دادن. چه اتفاقی میفته؟ آخه خیلی جالبه، یعنی اینکه فیلمیه که اگر ما بسازیم هم تماشاگر رو داریم، هم به قول مفتنی قدیم میگفتن که هر دو رو راضی کنیم، هم تماشاگر رو راضی کنیم، هم قشر فریخته و منتقد، همه اینا رو با خود همراه داریم، ولی باز میبینیم نه، میرن به سمتی که حالا یک مدل دیگه ای نگاه بکنن. اما من اینجا به نظرم میرسه به هر جهت میطلبد، چون ما اسم بنیاد سینمای فارابی رو بردیم، بنیاد سینمای فارابی میدونید یک بازوی مطمئن نیست برای معاونت سینمایی. بنیاد سینمای فارابی در سال متولی این هستش که کارهایی رو تولید و حمایت کنه از تولیدشون که جریان ساز باشن، یعنی دفترچه‌ای داشتن، حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه، که برای سال آتی مثلا میگن از دو تا فیلم کودک باید حمایت کنیم، از یک فیلمی که در راستای ترویج زبان و فرهنگ فارسی هست باید حمایت بکنیم. به نظرم میرسه یک جاهایی اونها هم باید بیان وسط دیگه، یعنی اینکه بالاخره چون هزینه برداره، وقتی شما میخواید یک کاری رو انجام بدی و همه چیش درست باشه هزینه داره، فیلم خوب میخوای ساخته بشه فیلم هزینه داره، ولی فیلمیه که اون وقت برای شما میمونه و به عنوان مرجع به کار میبرن. الان خیلی از فیلم های ما مرجع شدن، یعنی شما میخوای بگی مثلا زمان قاجار آیا چراغ مثلا این چراغایی که تو هر خونه روشن میشده بوده، میگه به فیلم فلان رجوع کن ببین اونجا چی گفته، چون این آدم آدم محققیه، حتما کاری که کرده، یعنی اینقدر جریان سازه که میتواند مورد منبع و رفرنس برای دانشجویان، برای کسایی که تازه میخوان کارشون رو شروع کنن قرار میگیره. پس معلومه خیلی مهمه. اگر یک مقدارم به این بپردازن، ببین چه اتفاقی میفته که ما الان از فیلم هایی که در اواخر دهه 40 و بیشتر دهه 50 بود و تحت عنوان موجی در عنوان سیمی فارسی نام میبرید. دلیل چیز یعنی شما نگاه میکنی همشون توی یک سری چیزها مشترکن دیگه. این جریانی بود که اون زمان به وجود آورد و الان که بیش از 50 سال میگذره هنوز ما به عنوان سیمی فارسی ازش نام میبریم.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ چرا الان ما نمیتونیم جریانی رو رقم بزنیم که آیندگان بگن که نمیدونم در دهه انتهای دهه 90 ابتدای 1400 نمیدونم جریانی به وجود اومد که همه سعی کردن اون جریانه. میگم یک بخشش خود هنرمنده است، یک بخشش فضاست، خیلی چیزها دست به دست هم میده، یک بخشش اقبال مخاطبین، یک بخشش سلیقه مخاطبین. ما تو این چند سال اخیر واقعا در جهت ارتقاء سطح توقع و فرهنگ و داشته ها و دانسته های مخاطبینمون چه کردیم؟
من.
خیلی ساده است دیگه. ببینیم چه کردیم، چه سریال هایی ساختیم که فرهنگشون رو ببریم بالا. اصلا من خدای نکرده به سریال ها و کارهای طنز هیچ خورده ای نمیگیرم، اما اونا وظیفه شون اینه که کار طنز رو بکنن. ما در قبالش چی کار کردیم و چقدر رو همون طنز ها احاطه داشتیم که خدای نکرده ترویج دهنده چیزی نشوند که خیلی سالها طول خواهد کشید که این ما از ذهن مخاطب ما بزداییم. متاسفانه کاری نشده و چه تو سینما و چه توی رسانه متاسفانه این اتفاقها افتاده و هیچ چیزی ما جایگزینش نداشتیم. اگر یک خوراک غلطی ما میدیم، شما دیدید توی زندگی ما هم اینجوری، اگر یک غذای مسمومی میخوره ما کلی چیز بهش میدیم که اون مسمومیت ازش خارج شه. ولی توی عرصه سینما این اتفاق نیفتاده. ما یه چیز مسموم دادیم به جهت اینکه بگیم طرفو مداوا بکنیم، میگیم نه این دوباره یه چیز مسموم دیگه بخور که لااقل همینجوری حفظ بشه بدنه. ولی هیچی در سطح این که اونو از ذهنش خارج کنیم یه چیز جایگزین، بعد اون آدم دیگه با این روش تربیت میشه. وقتی الان بشینه میخواد فیلمی مثل کارهای آقای حاتمی رو ببینه، میگه اصلا این چی میگه، من متوجه نمیشم چه زبانی داره حرف میزنه. ما این زبان مادریه توی که متاسفانه ازش دور افتادی. وقتی کارهای استاد بیضایی رو شما نگاه میکنید میخونید میبینید چقدر این کلمات برای ما غریبه، این از کجا آورد این کلمات رو، میبینید بیشیابی میکنه میگه کاملا کلمات فارسیه، ولی اصلا دیگه انقدر ما استفاده نکردیم مثلا نمیدونیم فارسیه.
خب امیدوارم که این گفتگوها منجر به یک در واقع خطی یا حداقل صدایی بشه که این موضوع هم شنیده بشه به عنوان یک دغدغه مهم و بعد از این حداقل در دیگه ما پایان این قرنیم، در قرن بعدی که دیگه انشالله دغدغه بیماری فراگیر هم از بین رفته باشه و کارها شروع به ساخته شدن و جدیتر ساخته شدن باشه، امیدوارم که این موضوعها حداقل بیشتر دیده بشه و ما تو فرصت‌های بهتر بیایم تعریف بکنیم، بگیم خب خدا رو شکر دیگه این اتفاق به طور مثبت افتاد. بسیار سپاسگزار هستم از حضور شما جناب دکتر شاهد پیوند عزیز و امیدوارم که موفق باشید و به امید گفتگوی دوباره با شما.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نورانی عزیز، همچنین از تهیه کننده فهیمتون جناب آقای محمودزاده و تمام عوامل. و خیلی خوشحالم که کسانی مثل حضرت عالی و عوامل برنامه هستن که کم هم نیستن البته، که واقعا دلشون میتپه برای پویایی زبان فارسی. بالاخره ما چه بخوایم چه نخوایم زبان فارسی زبان دوم جهان اسلامه و خیلی از کشورها دارن به این زبان سخن میگن. شما یک نگاهی بکنید، یک اندیشه و جستجویی بکنید، میبینید حتی پاکستان درود ملیش کاملا فارسیه، یعنی 98% کلماتش فارسیه. و این نشان دهنده اینه که جایگاه ویژه‌ای داره این زبان که متأسفانه خیلی وقتا ما داشته های خودمون رو قدر نمیدونیم و به چیزهایی که متعلق به ما نیستن متاسفانه تمسک میجوییم. سپاسگزارم.
زنده باشین، ارادتمندم و عرض کردم که امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشیم.
شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شما بشنوندگان بزرگتون رو به خدای متعال بسپارم. خدا نگهدارتون.
بدرود.
بدرود شما. بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این غذاها را آرام آرام بگردان. غذا خواهی که از بالا بگردد، غذا خواهی که از بالا
را زمین و چرخ و دریا را بگردان بگردان بگردان. بده می بده می گر ننوشم بر سرم نیز بر سرم نیز. بیا ساقی می ما را ها 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 بگردان بدان می این فضا ها را ها 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 بگردان.
یادنامه
چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان عزیز، همچنان با از پارسی تا فارسی از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. به بخش یادنامه رسیدیم، بخش عزیز و گرامی یادنامه، و در این بخش در خدمت استاد بزرگ و عزیز و گرانقدری هستیم، جناب دکتر عباس باوهی، دارای درجه دکترای هنری و دارای تحصیلات آکادمیک لیسانس در رشته سینما، تلویزیون و رادیو. و اجازه میخوام که اول خدمت ایشون درود بفرستم. جناب استاد، درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب ربانی، شب عالی بخیر، خیلی متشکرم، در خدمت هستم.
من دکتر نورانی هستم جناب.
بله بله آقای دکتر نورانی.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. جناب استاد، خب همونطور که در جریان هستید، ما توی این بخش همیشه میسپاریم گوی و میدان رو به دست مهمان عزیزمون و خوشحال هستیم از این که میتونیم صحبت کنیم با یک استادی که فعالیت هنری فرهنگی طولانی مدتی داشته و کارهای درخوری از خودش به جای گذاشته، و ما عموما میسپاریم دست خودتون که خودتون معرف خودتون باشین و من هم در کنار شما همراهی خواهم کرد.
زنده باشید آقای دکتر.
درود بر شما.
من در خدمتتون هستم. من الان پاسخ بدم خدمتتون، یعنی در رابطه با مطالبی که فرمودید الان.
بله، خواهش میکنم معرفی از خودتون داشته باشین. بله. تا شنوندگان ما بفهمن که در واقع این مهمان گرانقدر ما چرا مهمان ما شده.
خیلی متشکرم. عرض کنم که اسم من هست عباس باب ویهی. من همیشه سعی میکنم یکمی تشبیه کنم و بگم که آره چرا باب ویهیه، یعنی ما در حقیقت شجرمون به ابن باوه برمیگردیم.
بله.
تحصیلات هم همون چیزی هست که جناب علی فرمودین، حالا غیر از مطالب دیگری که حالا خارج از کشور و در داخل هم خب هر حال دوره های عالی دیدم من. ولی نکته خیلی مهم اینه که بستر کارم بیشتر سینماست و ادبیات، و در قدر ادبیات هم در قالب کارهایی که مربوط بیشتر به سینما میشه و مباحث اجتماعی میشه.
بله.
و متولد 1331 هستم.
بله.
همونطور که فرمودین نیست، لیسانس هم از دانشکده هنرهای دراماتیک شروع کردم و به دانشگاه هنر که رسیدم از اونجا عقص کردم، برای اینکه انقلاب فرهنگی رخ داد در همون رشته که فرمودین، سینما، رادیو، تلویزیون.
بله.
بعد از اون در حال نیست وارد حوزه های حرفه‌ای شدم. البته از قبلش هم یه مقداری من کار میکردم در محیط های حرفه‌ای. بخوام رزومه کوتاه هم خدمتون بگم، خیلی سریع عرض میکنم.
خواهش میکنم.
در سال 1300 و قبل از 1347 در 13 مثلا فکر کنید 13 سالگی من وارد کار مطبوعات شدم به صورت خبرنگار آماتور. ولی از سال 47 به صورت نویسنده در حقیقت کسی که مستمر کار میکنه برای یکی از نشریات گزارش دادگاه‌های جنایی رو می‌نوشتم.
بله.
و بعد از اون وارد مجلات دیگری مثل فردوسی شدم که در حاشیه زندگی می‌نوشتم، و در کنارش هم با رادیو کار می‌کردم که قطعات کوتاه نمایشی برای برنامه راه شب و همینطور برنامه چشم‌انداز می‌نوشتم.
بله.
در این حال دنبال کارهای مطبوعاتی رو بیشتر گرفتم و در حقیقتی در موضوع سینمای خارج از کشور مقالات مختلفی رو گذاشتم و آشنایی با سینمای سایر کشورهای دنیا، و همینطور در کار تلویزیون هم دخالت کردن و در حقیقت یک کارهایی رو در برای تلویزیون به صورت کارهای نمایش و داستانی مرتکب شدن. در موقعیتی که در حقیقت نیست داشتم دیپلم میگرفتم دیگه حوزه کارهامو بردم به طرف فیلمسازی، یعنی فکر کنین از سال 49 رفتم به سوی فیلمسازی آماتوری و همینطور کارهای تبلیغاتی که به صورت کارهای در حقیقت عروسکی بود و غیره انجام میدادم.
بله.
و همینطور موقعیتی که در سربازی هم رفتم که عنوان یک سپاهی عمران نوسازی بودم، یک کارهای ساختمانسازی رو میکردم، در همون موقعیت هم این کارها رو من ادامه دادم و هم نوشتن هامو. بعد از خدمت سربازی هم آمدم و در حقیقت استخدام وزارت اطلاعات جهانگردی شدم که اداره رادیو زیر نظرش بود، بنابراین بیشتر نزدیک شدم به این کارها و دیدم که به هر حال بهترین هستش که من به وزارت فرهنگ و هنر برم. بعد از یه دوره عالی روابط عمومی رو دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دیدم، اومدم به وزارت فرهنگ و هنر دوره 6 ماهه فیلمسازی دیدم، ضمن اینکه با مسئولیت مسئول روابط عمومی و انتشارات جشنواره ها به کار مشغول شدم. در این حال کارهای فیلمسازی رو در کنار به عنوان دستیار ادامه میدادم و یا مقاله نویس تا بالاخره وارد دانشگاه شدم. همزمان در وزارت فرهنگ و هنر قسمت تولید فیلم رفتم، اول با دستیاری شروع کردم و برنامه‌ریزی و بعد هم که خب کارهای مستند رو میساختم که وظیفه خود وزارتخونه بود. بعد از اینکه وارد دانشگاه هم شدم ادامه دادم و در سینمای بیرون مشغول به کار شدم.
بله.
در حقیقت کار دستیاری و برنامه‌ریزی کارهای سینمایی رو شروع کردم.
بله.
رسیدم به مرحله‌ای که به هر حال دانشگاه قرار بودش که ما فارغ التحصیل بشیم، یعنی بعد از اینکه انقلاب فرهنگی تمام شد و من برای تز دانشگاهی در حقیقت 3 سال کار کرده بودم که از اینجا به بحث من و شما در این برنامه بیشتر مربوط میشه.
بله.
در حقیقت کار کردم و تز دانشگاهی رو گذروندم. تو این مرحله الان من عرض میکنم که اون تز دانشگاهی که عرض کردم به این برنامه شما بیشتر مربوط میشه چی بود. ما یه رساله باید میدادیم و یک فیلم میدادیم، بنابراین رساله من بود عنوان صدا و بیان سینمایی. این نگفته نماند که من از سال 49 وارد کارآموزی دوبلاژ شده بودم و در حقیقت از سال 53 به صورت حرفه‌ای کار میکردم. سال 66-67 که در حقیقت نیست دیگه من با تأخیر داشتم لیسانس هم میگرفتم، این تأخیر هم به دلیل کار همین تحقیقی که برای رساله بود و همینطور فیلمی که ساختم. من یعنی در حقیقت آغازگر ساخت فیلم تدریس زبان فارسی برای بیگانگان بودم.
بله.
در حقیقت این فیلمو که برای اولین بار در کشور که اون موقع تشکیلات کامپیوتری انیمیشن ویدئویی نبود، من به صورت ویدئویی، یعنی 90% کار به صورت ویدئویی انیمیشن ویدئویی ساختم. در حقیقت با ابتکاراتی که به کار بردم تونستم دوربین ویدئو رو در حقیقت به صورت تک فریم در بیارم و این کاری کردم و این فیلم بزرگترین توفیق رو برای من در اون سال داشت. علتش هم این بود که در نزدیک 70 کشور دنیا پخش شد و
بله.
از 67 کشور برای من تقدیرهایی رو فرستادن و در ظرف 1 سال 250,000 نوار ویدئویی از این فیلم تو مراکز فرهنگی خارج از کشور استفاده می شد و تدریس می کردن. بستر زبان فارسی دارم اینجا مطرح کردم، همچنین الفبا رو، یعنی تدریس الفبا، اصوات و اشکال و در حقیقت نیست با هنرهای دیگه هم ادغام کردم، از جمله هنرهای تجسمی، حالا نقاشی و همطور رلیف و غیره. و این فیلم پایه علاقه من به این شد که من بتونم در موضوع زبان فارسی در حقیقت کار بکنم. در حقیقت نام عباس باوهی در اونجا تو حوزه های فرهنگی و اینور اونور شناخته شده شد و من تونستم در حقیقت نیست از این فرصت استفاده کنم. در این حال کارهامو به صورت کارهای حاشیه‌ای و همینطور بعضی وقتا به صورت مأمور خدمت ادامه میدادم. منظور این است که مثلا فرض کنید که مدت ها مأموریت خدمت گرفتم به تلویزیون، مشاور دوبلاژ و مشاور منظورم مدیریت دوبلاژ و مشاور گروه آرشیو بودم در اونجا. مأموریت گرفتم به مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی که رئیس تولید اونجا بودم و مشاور مدیر کل، که با همت خودم و دوستان در حقیقت دانشجویان اونجا که حدود 120 نفر بودن به مراحل بالاتر رفتن و ظرف 9 ماه 80 تا فیلم با همت ما در اونجا ساخته شد.
درود بر شما.
زنده باشید. این نکته هایی بودش که من در بعد به کارم شروع کردم. بعد از اون در حقیقت نیست مدت ها من به مرکز موسیقی رفتم که حدود 11 سال مشاور مدیر کل در اونجا بودم. مدتی در ابتدا در حقیقت رئیس ارکستر بودم و ساماندهی کارهای در حقیقت ارکستر که از کار متوقف شده بود و متوقف شده بودن و در حقیقت کار نمی کردن اونها رو دادم. از جمله حتی کتابخانه موسیقی در اونجا ایجاد کردیم، از جمله فصلنامه آهنگ رو درآوردیم که البته در می اومد متوقف شده بود، ادامه دادیم و کارهای مختلف. اولین کنسرتی که مربوط به بزرگانی بود مثل در اونجا گذاشتیم و بعد از اون من ادامه دادم، در حقیقت عضو شوراهای موسیقی شدم و در کنار این کار خب به شعر و ادبیات هم من متکی بودم، به هر طریقی که بود استفاده میکردم، از جمله در کار فیلمنامه نویسی که مینوشتم و همینطور در نقد فیلم ها که کار میکردم. این کارها رو ادامه دادم تا به مرحله‌ای که در هر حال در جاهای مختلفی هم که ماموریت میگرفتم میرفتم اینها رو استفاده میکردم. مدتی حدود یک سال قائم مقام مرکز ایرانی خارج از کشور بودم که با انجمنهای فرهنگی خارج از کشور کار میکردم و اون مرکز رو سعی کردم گسترش بدم، در حال زیر نظر مدیر کلی که بودم که خدا رحمتشون کنه آقای سهری بودم. و بعد از اون هم در حقه راه اندازی مرکز مؤسسه امور تصویری بود که حالا اگر اسمش هم درست دارم میگم که مبود وزاد ارشاد بود، مال ویدیو و غیره، که در حقه تبلیغات اونجا راه اندازی کردم. در هر حال به تو همه موقعیت های اینا تا سال 70-71 تا 2-3 ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 74-73 در حقیقت من شروع کردم به کار برای اینکه فیلم سینمایی کار بکنم که موفق شدم به هر حال نیست فیلمی رو کار بکنم که دومین فروش سالو در سال 75 داشت به اسم دشمن و بعد از خواهران غریب دومین فروش رو داشت و در اون موقع موقعیت نیست بسیار برای من شهرت آورد اون در کل مجموعه حرفه سینما. من همزمان تدریس دانشگاه می‌کردم و بعد هم ادامه دادم که خب تا به الانم کجدار و مریض ادامه داره و در حقیقت درس‌های مربوط به تولید فیلم و همچنین کارگردانی رو درس می‌دم. همزمان از سال 80 رسیدم به سال 80 که البته کارهای مختلفی رو من ادامه داشت ادامه می‌دادم تا سال 1980 که در حقیقت 81 درجه دکترا گرفتم و درجه یک هنری که هم طراز دکتراست گرفتم. بعد از اون هم در حقیقت کارهای حرفه‌ای رو ادامه دادم، برای تلویزیون کار ساختم، خارج از کشور رفتم و اون طرف آب هم کار کردم و غیره و مجموعه اون چیز که من بعد حضورتون میگفتم تا به الان که 67 سال سنمه یا 68 سال سنم هستش ادامه دادم و مهمترین در حقیقت نقطه عطفای زندگی منم این بوده که هیچ وقت از آموختن فروگذار نکردم و حتی دوره های عالی 2 ساله و نمیدونم 1 ساله و غیره رو هر باره هی رفتم، حتی دیگه در همین زمین های هنر و سینما. این مجموعه مطالب بود که عرض کردم. حالا شما اگه سوالی دارید هایی تو بفرمید و من مورده دیگه که به ذهنم میرسه از تجربیاتم خدمتون بگم.
خواهش میکنم، سپاسگزار هستم، هرچند که از یک نویسنده و سینماگر هم همین توقعست که اینقدر خوب و جامع بتونه معرفی بکنه و شما این کار رو کردید. اگرچه سوالهای پیاپی رو برای من ایجاد کرد و خیلی دوست دارم که در مواردی، نمیدونم وقت ما چقدر، حالا از اتاق فرمان باید به من بگن که چقدر ما فرصت داریم که میتونیم اینو ادامه بدیم، اما چند مورد به ذهن من رسید که یک، حالا هر کدومش رسیدیم، موضوع اول که فرمودین خب اون فیلمی که درباره زبان فارسی و اون انیمیشن کار کردین، خودم خیلی مشتاق شدم، نمیدونم چجوری نسخش رو میشه پیدا کرد ببینم، برای من هم جذاب. ما یک برنامه حدودا چند ماه قبل اصلا در همین موضوع داشتیم که آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، رو همین موضوع بود و من دوست دارم این فیلم رو ببینم حتما. موضوع بعدی که خب بر من جالبه، هرچند خب شما تو سنین نوجوانی فرمودین رو کار روزنامه نگاری میکردین، این روزنامه نگاری به نظر شما چقدر اثرگذار در سطح زبان بود؟ امروز متاسفانه من فکر میکنم با فقر بسیار بسیار زیاد روزنامه ما مواجه هستیم. یه دوره هایی حالا هم قبل از انقلاب، بعد یه دوره‌های دوباره کم، تو دوره‌های مثلا دهه 70 ما تیراژ‌هایی داشتیم که گاهی اوقات اصلا این رویا میمونه. یعنی مثلا بعضی موقع حتما خاطرتون هست که بعضی ما روزنامه مثلا در عصر به چاپ سوم میرسید، یعنی تو اون روز تموم میشد. الان اصلا نه روزنامه‌ای داریم نه فکر می‌کنم مثلا اگر کیوسکا 10 جلدم بذارن از یک روزنامه به همون تعداد هم فروخته نشه. این رو چقدر مؤثر میدونستین در سطح عمومی زبان و حالا فرهنگ؟
الان عرض میکنم. اجازه بدین قبل از اینکه من پاسخ بدم، من یه نکته دیگم که تو فاصله 76 تا 80 بود قلم انداختم بهتون عرض بکنم. من فیلم دوم زبان فارسی رو هم با عنوان تدریس زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان،
بله،
اولی بود برای بیگانگان، دوم غیر فارسی زبانان که دستور زبان فارسی بود و آموزش دستور زبان فارسی بود، چند تا هنرمند برجستان توش شرکت داشتن، مثل این خانم مریلا زارعی، آقای ارجمند، آقای انوشیروان ارجمند و غیره نیست. اون هم ساختم من که اون هم از به هر حال کار انیمیشن منتها از کار نمایشی عروسکی یعنی ماریونت استفاده کردم، کار نمایشی عروسکی سیاه که اون هم برای اولین بار باز به کار رفت و در حقیقت نیست عروسک ها وارد زندگی آدم ها شده بودن و غیر اوزاری. حالا عرض میکنم که اون هم بسیار موفق بوده و همچنان ادامه داشت. حالا من در مورد سوالی که جنابالی فرمودید، ببینید ما سه چهار تا نکته داریم در موضوع روزنامه نگاریمون. آنچه که در حقیقت برمیگرده به کار روزنامه نگاری یک ساحت نیست. یعنی اگر قرار ولی مشکل شما بخواید بگید که ما در حقیقت در خبر نویسیمون چقدر درست عمل میکنیم، در گزارش نویسیمون یا در مقاله نویسیمون و یا در داستان نویسی یعنی پاورقی ها و غیره، اینا هر کدوم باید در حقیقت نیست توی حوزه های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. نوع ادبیاتی که مثلا تو خبر نویسی هستش خیلی تغییر نکرده. جنابالی حتما اشارتون به این است که ما اغلاطی رو به کار میبریم یا کلمات درست رو به کار نمیبریم یا در حقیقت خب اینها همه
نه اساسا کلن ماهیت و موجودیت چیزی به نام روزنامه که خب یکی از مهمترین و ابتدایی ترین بسترهای فرهنگی عمومی بوده دیگه، یعنی بله. فرهنگ رو با روزنامه ها تقریبا از سطح خواص ما تونستیم به عوام و سطح گسترده جامعه برسونیم. حالا صدای هر گروهی، چه احزاب سیاسی، چه روشنفکرها، چه نویسندگان، با روزنامه ها شروع شد دیگه. چون قبل از اون که حتی رادیویی هم وجود نداشت، روزنامه پیشگامترین و پیشروترین فکر میکنم رسانه بود توی این حوزه و عرصه. بیشتر از این لحاظ میخوام این رو بدونیم که خب اینها چه تأثیری داشتن به نظر شما؟
ببینید من همیشه یه مثال میزنم، میگم که آنچه که در رادیو گفته میشه در تلویزیون گفته نمیشه. حالا من اینو توضیح میدم خدمت.
بله.
آنچه که در تلویزیون گفته میشه در روزنامه گفته نمیشه، آنچه که در روزنامه گفته میشه در کتاب ها گفته نمیشه. حالا توضیحش یعنی چی؟ یعنی این که رادیو چون شفاهیه ممکنه خیلی چیزا به ذهن شنونده نمونه، بنابراین ممکنه که خیلی مطالب که حتی مهم هم هست و مخاطب اصلا اینها رو در حافظه خودش نگه نداره. آنچه که در تلویزیون هست بیشتر نگه داشته میشه. چرا؟ چون با تصویر هست و یک نفر که میشینه هم تصویری میبینه، هم چهره‌ای که به هر حال اون طرف هست به خاطر میسپره و خیلی چیزهای دیگه، پس بیشتر به خاطر مخاطب میمونه. آنچه که در روزنامه هست باز ماندگارتره، چون خودش به عنوان متریال ماندگار میشه و آرشیو میشه. آنچه که در کتاب هستش که خب اصلا راجبش فکر میشه و کتاب سالها میمونه. بنابراین ما در حقیقت یه دونه واسطه بین کتاب و رسانه‌های دیگه، رسانه های سمی بصری مثل سینما، مثل تلویزیون، مثل رادیو داریم و اون روزنامه است. به نظر من مهمترین عنصر ارتباط جمعی در کل کشورهای دنیا روزنامه هستن. چرا؟